آزاد و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز جمعه است، آدینه. ما یک کارشناس در برنامه امروز خواهیم بود درباره لابی های جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا. به نظر میرسه یک شبکه شیطانی کارش بام تا شام، گاهی وقتا حتی تحت لوای دفاع از حقوق بشر، یعنی که جنایات جمهوری اسلامی رو کمرنگ کنه، آمارهای دروغ بده، نظرسنجی بکنه، نظرسنجی های فیک و غیر واقعی، اونم حتی در زیر چتر محیط های اکادمیک در ایالات متحده آمریکا اغوا بکنه دولت مردان و سیاست مداران رو، سعی بکنه که به درون تشکیلات اونها نفوذ بکنه، گاهی از پول بهره میگیره، پولهای کلان که به دانشگاه ها کمک کنه، به این ترتیب بتونن محیط های دانشگاهی رو هم تسخیر بکنن. یعنی مجموعه از اعمال شیطانی به قصد پایمال کردن منافع ملی ایران، از همه بدتر خاموش کردن صدای درد مردم و ستمهایی که داره بر اونها میره. لابی ها وقتی آقای امین عبداللهیان اومد به اینجا، یعنی وزیر خارجه تازه جمهوری اسلامی، کسانی که در اطرافش بودن، خب اینها اون گروه سابق نبودن، یعنی کسانی که حلقه پیرامون آقای محمد جواد ظریف رو تشکیل میدادن، نشون میده که اینا حتی به هم اعتماد ندارن. یعنی وقتی یه نفر میره از کادر دیپلماسی ایران دور میشه، نفر دیگری در رأس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار میگیره، قرار نیست به کادر پیشین اعتماد بکنه، کادر خودش رو میخواد. بگونه از زمان هاشمی رفسنجانی چه نیروهایی بودن به تدریج تصفیه شدن در دوره احمدی نژاد، که یک تصفیه بزرگ صورت گرفت از لابی ها و عناصری که در ایالات متحده آمریکا فعال. میخوام در این زمینه با یک کارشناس صحبت بکنم که خوب این زوایا رو میشناسه، آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی همینان. یک بار باید برای همیشه به ابهامات در این زمینه پایان داد در نهایت صراحت، چون پای منافع مردم ایران در میانه، اونم در این شرایط وخیم و خیلی خطیر و حساس. آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی خیلی خوش آمدی، خیلی ممنونم از حضور شما.
با عرض سلام، خیلی متشکرم جناب آقای میبودی عزیز، برای شما سلام دارم، برای مردم ایران سلام دارم، برای بینندگان شما هستم خدمت.
ممنون. آقای دوستم، ما رو واقعا شیرفهم بکنیم، هر وقت یه رئیس جمهور میاد، یک وزیر خارجه جدید میاد در ایالات متحده آمریکا، حتی در خود دفتر نمایندگی جمهوری در سازمان، یه آدمایی تازه‌ای در اونجا پیدا میشه، آدمای قبلی که اغلب اصلا تجربه از بالاخره اینجا بودن، اینا مغز پس از چه قراره؟
بله، عرض کنم حضورتون که در اول صحبت گفتید که منافع ملی کشور در این رابطه در خطر افتاده یا همیشه افتاده. ببینید، واقعیت اینه که وزارت امور خارجه ایران هیچ وقت نتونست منافع ملی ایران رو تعریف کنه و منافع ملی منافع گروهی همیشه در وزارت خونه بوده. به این جریان برمیگرده به اواسط قرن 19. اونجا اگه خوب تاریخ رو حتما میدونید، ما یه عده انگلوفیل داشتیم، یه عده روسوفیل داشتیم، یک عده فرانکوفیل داشتیم، یعنی طرفدارای روس، طرفدارای انگلیس، طرفدارای فرانسه، بعد امریکا فیلا بهش اضافه شدن، حالا این اواخر چاینا فیلا هم بر اون اومدن بالا. این وسط چیزی که بسیار بسیار نادر بود ایرانو فیل بود، یعنی همه نو فیل داشتیم غیر از فیل ایران رو. این حالا اینو گفتم برای اینکه میخوام این فرهنگ این دستگاه دیپلماسی ایران رو بهتون عرض کنم. حالا بنابراین توی این دستگاه دیپلماسی همیشه این نیروهای طرفدار امریکا، طرفدار چین، طرفدار روسیه، طرفدار انگلیس، طرفدار فرانسه، اینا بودن. بعد قبل از انقلاب خب طرفدارای امریکا خیلی قدرتمند بودن، ولی انگلیسی ها اون وسط بازی میکردن، روسا تقریبا حضور کمرنگی داشتن. بعد از انقلاب روسا خیلی پررنگ شدن، امریکایی‌ها باختن، انگلیسی‌ها هم نباختن، اومدن از طریق نیروهای سنتی که همیشه با اینا بودن وارد میدون شدن. بنابراین بعد از انقلاب تا این اول تا همون چند سال اول دعوا برای کنترل ایران و وزارت امور خارجه و سیاست خارجی ایران بین انگلیسی‌ها و روسا پشت صحنه بود، ولی یواش یواش امریکایی‌ها برگشتن. حالا چجوری امریکایی‌ها برگشتن؟ این همون جاییه که بحث حلقه نیویورک و اینا مطرح میشه. ببین از همون اول انقلاب خب تعداد زیادی از بزرگان این انقلاب مثل آقای ابراهیم یزدی، قطبزاده، اینا تو امریکا بودن، امریکایی بودن. صادق کمال خرازی تو امریکا بود، توی اینجا درس میخوند. جواد ظریف اینجا بود، اینجا درس میخوند. و به هر حال یک عده زیادی از این کسانی که با انقلاب برگشتن ایران از امریکا رفتن. اینا هیچ وقت امریکا رو از دلشون بیرون نکردن. اینا امریکایی بودن، اینا هیچ تجربه با روس نداشتن، با انگلیس نداشتن، و بیشتر فکرشون این بود که با امریکا اگه کنار بیان اینا به قدرت میان. یعنی امریکا براشون به اصطلاح قبل عالم که ابزار برگشتن به قدرت و انحصار قدرت بود این حلقه. بعد اون بنابراین یک گروهی از همه اول انقلاب دور هم جمع شدن که از امریکا بودن. از آقای عرض کردم آقای یزدی خودش یکی از نابود، آقای جعفر محلاتی بود، اون موقع آقای کمال خرازی بود. بعد یواش یواش نیروها زیادتر شدن، آقای ظریف اومد وسط و تعداد زیادی که دیگه نوچه های این نیرو بودن، مثل عرض کنم که ناصری، آقای موسویان و غیره و اینا. بنابراین باید صحبت از حلقه نیویورکی میکنید، یعنی از نیروهای طرفدار امریکا دارید میکنید داخل وزارتخونه. این نیروها دلیلی که اینا طرف دارن، عمده ترین دلیلش اینه که تو این کشور بودن، زبان انگلیسی بلد بودن، چیزی از اون بر نمیدونستن، چیزی از سیاست مثلا روسیه و اینا نمیدونستن. انگلستان رو هم زیاد جدی نمی گرفتن همیشه، چون تو امریکا انگلیس زندگی نکرده بودن. یک بخشی از اینا تو انگلیس بودن، انگلیس کار کرده بودن، مثل سیروس و ناصری و امثال هم، ولی اکثرا اینجوری نبودن. این نکته اول. نکته دوم، این حلقه مثل جریان حلقه نیویورکی ها سر این جریان شکل گرفت که باید وزارت امور خارجه در کنترل اینا قرار بگیره در پروسه ای. و این برای اینکه این اتفاق بیفته باید با امریکایی‌ها نزدیک کار کنن و علیه اون نیرویی که امریکا رو بیرون کرده از کشور کار بکنن. اون نیرو کدوم بود؟ مثلا نیروی انقلاب بود، مثلا نیروی ضد امریکایی بود، هم ضد مثلا توش حزب توده‌ای ها بودن، توی چپ ها بودن، عرض کنم که خود مذهبی های تند بودن، من اونایی بودن که در واقع به قول خودمون تند رو بودن، انقلابی بودن و ضد امریکا بودن. خب این نیرو، بنابراین ما یه نیروی شکل گرفت که در مقابل نیروهای ضد امریکایی عمل میکرد. ظاهر قضیه این بود. اما ظاهر این
ببخشید در چه زمانی شکل گرفت؟
این در همون 5-6 سال اول انقلاب شکل گرفت. یعنی در واقع شما برمیگردید این حلقه نیویورک رو، و شاید من بتونم بگم که اولین کسش یا نزدیک به اولین کسش خود آقای ابراهیم یزدی بود. بعد آقای هاشمی رفسنجانی است، به اصطلاح سردسته اینا بود در تهران. اینجا آقای جعفر محلاتی که سفیر شد، پسر اون محلاتی، آیت الله محلاتی معروف، این اون اومد اینجا سفیر شد و شروع کرد به یک سری کارهایی که بالاخره بچه مجبور شد اخراج بشه و بعد تبعید بشه و از این حرفا کار ندارم. جعفر معلوتی اومد و اونم یک گروه رو دور خودش جمع کرد. با اومدن آقای خرازی، کمال خرازی به عنوان سفیر، این حلقه دیگه عملا تکمیل شد. دوربر خودش موقع آقای ظریف و بچه های دیگه نوچه ها بودن، اینا نوچه های خرازی بودن، کمال بودن. کمال خرازی اینا رو جمع کرد دوربر خودش توی سازمان ملل، توی دفتر سازمان ملل تو نیویورک. و میگن نیویورکی ها برای اینکه اینا تو نیویورک بودن، ما توی امریکا فقط یک جا تمرکز وجود داشت برای دیپلمات ها، اونم نیویورک بود چون واشنگتن بسته بود و به همین دلیل هم بهش میگن حلقه نیویورکی ها، وگرنه اگر واشنگتن سفارت باز بود میشد حلقه واشنگتنی ها. در واقع عملا حلقه نیویورک ها به خاطر هم محلی که اینا جمع بودن، چون اونجا فقط تنها جایی بود که ایران یک حضور دیپلماتیک داشت به سازمان ملدی. و حالا این حلقه نیویورکی ها گفتم با جعفر محلاتی شروع شد، اما به اصطلاح آقای کمال خرازی بود که اینا به اصطلاح بارورش کرد، نیروها رو حسابی جمع کرد، یک نیروی خیلی وسیع رو جمع کرد دور خر خودش که هم زمان آقای خرازی در رأس کار بودن و هم بعد زمان آقای حتی زمان چیز بعد از آقای احمدی نژاد یه مدتی با اینا مبارزه شد ولی بعد برگشتن زمان آقای ظریف دیگه به اوج خودش رسید. حالا یه نکته که اینجا باید شما توجه بکنید، گفتم بچ این نیرو در چارچوب منافع ملی شکل نگرفت، یعنی برای این اینجا شکل نگرفت که مثلا بیاد منافع ملی ایران رو در امریکا حفظ کنه و بعد در اون چارچوب با امریکایی‌ها کار کنه. اینا کارشون فقط تسخیر قدرت بود، یعنی تمام فکر و هم و غمشون انحصار قدرت بود، به هر دلیلی، به هر وسیله‌ای، با هر پولی، با هر کلکی، با هر انحصاری. خب این وسط، خب منم وارد این میدون شده بودم یه وقتی، ولی فرق من با اینا چی بود؟ فرق من این بود که من در چارچوب منافع ملی میخواستم رابطه ایران امریکا رو حل کنم. به همین دلیلم این حلقه هرگز منو نپذیرفت در اون خودش به عنوان دوست. از من استفاده میکرد، از من سوء استفاده میکرد، از فکرم، ایدم، از ارتباطاتم، چون من از همه اونا بیشتر ارتباط داشتم. من حتی از وزرای جمهوری اسلامی، از خود آقای تا قبل از برجام، من از آقای ظریف، آقای کمال خرازی، از جعفر، من از همه اینا بالاتر بودم. یعنی ارتباطاتی که من داشتم از رئیس جمهور شروع میشد، وزیر، سفیر، تا پایین رسه شورای امریکاییان و ایرانیان، بزرگترین شورای این کشور شده بود. 26 تا وزیر، سناتور، سفیر، همه امریکایی روش بودن. اینا به همین دلیل منو به عنوان یه رقیب میدیدن، منو همیشه تو حاشیه نگه میداشتن تا جای هر موقع میتونستن بیرونم میکردن از حاشیه، بعد موقع دیگه نمیتونستن من میمادم تو، و من همیشه کنترل خودم داشتم. ولی اینا
در واقع شما محرم نبودید برای
اون. نه اصلا به هیچ وجه، هرگز توی به اصطلاح جلسات خصوصی برای را نمیدن. خیلی جالبه، تو جلسات خصوصیش امریکایی ها میتونستن بیان، من نمیتونستم. یعنی آقای ظریف مثلا میمد توی امریکا با امریکایی ها جلسه خصوصی میذاشت ولی من رو نمیذاشتون تو برم. خب آقای یعنی امریکایی ها خودیتر بودن تا من.
ببینم شما اونا رو پیدا کردید یا اونها شما رو پیدا کردید؟
اونها منظور ایرانی ها یا امریکایی
ها؟ نه همین گروه به اصطلاح حلقه نیویورک. اونها اومدن سراغ شما یا شما رفتید سراغ اونا؟
نه اونا اومدن سراغ من. دلیلش هم اینجوری بود که ببینید سال من میدونید آخر انقلاب طرفدار آقای بختیار شدم. بعد از خب زمان انقلاب ایران نبودم، من 4 سال قبل از انقلاب اومدم بیرون از کشور، دانشجو بودم و زمان تو انقلاب شرکت نکردم. آخر انقلاب هم از همین امریکا طرفدار بختیار شدم. به همین دلیلم دولت جمهوری اسلامی پاسپورتمو گرفت، به من پاسپورت نمیداد. من تا سال 65 1365 من پاسپورت نداشتم، تا اینکه من یه دعوتنامه‌ای از من شد دعوتی از من شد از طرف دانشگاه تهران که در بازسازی مناطق جنگی به اینا کمک کنم. بعدها متوجه شدم که این دعوت در همین نیویورک سر هم شده برای آقای هاشمی رفسنجانی. به باورم نمی‌کنی کسی که پشت سر این دعوت بوده اون اسلامی معروف آدم کش بود، اسمین اسلامی که دیگه سعید امامی ترتیب داده بود که بنده برگردم ایران. من اصلا نمی‌دونم سعید امامی کیه، اصلا نمی‌دونم که سعید امامی میدونه تو چیز کار میکرد، توی میشن ایران کار میکرد، از دوستای نزدیک ظریف بود. اینا یه سعید امامی هم یکی از این حلقه هاست. سعید امامی هم یکی دیگه، به دلیلی هم که کشتنش برای همین بود، دست راستی ها کشتنش برای که متوجه شدن این کلک داره میزنه، این امریکایی عملا، سعید امامی امریکایی بود. اون کسان را میکشت که جلوی رشد حلقه نیویورک رو میگرفت. یعنی حلقه نیویورک خودش تبدیل به مافیا شده بود که در سعید امامی یکی از مافیاها بود. این حلقه نه فقط از نظر سیاسی مردم رو بیرون میکرد که حتی گاهی ترور هم میکرد اگه لازم باشه. یعنی شوخی نداشتیم، بحث قدرت بود. با امریکایی‌ها ساخته بودن خودشون و میخواستن بیان جلو و سعید امامی ها رو آورده بودن در داخل ایران یا خارج هر جا چیز کنن، مثل تصفیه کنن. و حالا خب من سیاست، من خودم همیشه تو حاشیه بودم، عشقم به رابطه ایران امریکا بود، کماکانم هست و من دوستای خودم رو داشتم، ولی اینا منو با بازی نمی گرفتن، فقط از من استفاده میکردن. چه جوری؟ از امکانات من استفاده میکردن، ارتباط من استفاده میکردن، میبودن تو کنفرانس من صحبت میکردن. ولی بعد از اینکه کارشون تموم شده بود، بنده تموم شده بودم، خودشون میرفتن با همون امریکایی که من دستشون رو دادم دستشون، با هم میرفتن، اصلا انگار من رو نمیشناسن دیگه. امریکایی هم امریکایی هم یه فرهنگ خیلی خوبی دارن. فرهنگ خوبشون اینه که درسته که ممکنه پشت سر تو حق برن اونجا، ولی میمادن من میگفتم، مثلا امریکایی هم میمادن من میگفتم هوشنگ من نمیدونم تو این همه زحمت بکشی اینا رو میاری با ما آشنا میکنی، ولی اینا میان با ما میگن وقتی تو جلسه هستیم اولا به دکتر امیرعمدی نگید همچه جلسه ایه و تو جلسه هم ایشون نمیتونه بیاد. میگفت خوشم مشکل چیه با اینا؟ از یه طرف میبینم همش با تو دوستن، از یه طرف هم نمیخوان سر به تنت باشه. گفتم بدا این دومی مهمتره، من فقط نگران جور خودم هم. حالا کاری با این ندارم. حالا اون حلقه نیویورکی بنابراین یک گروه عظیمی رو دور خودش جمع کرد که هم تحصیلکرده‌های امریکا بودن، هم کسانی بودن که دوربر این تحصیلکرده‌ها جمع شدن یواش یواش، و بعد در وزارت امور خارجه یه ذره یواش یواش شکل گرفتن. آقای رفسنجانی هم در ایران از اینا حمایت میکرد و بعدها هم آقای خاتمی دوداش شدن، از در واقع هاشمی و خاتمی هر دو به نظر من حلقه نیویورکی هم.
آقای خود... احمدی این کسانی که آوردن در این حلقه که فرمودی تعداد عظیم تعداد زیادی هم شدن، اینا تحت چه شرایطی همکاری میکردن؟ حقوقی براشون تعیین میشد یا
اینا دو تا گروه بودن؟ حلقه نیویورکی ها دو تا گروه هن. یه گروه رسمیه، یعنی که یعنی سفیر، وزیر، معاون وزیر، نمیدونم کاردار از این حرفا، اینا رسمی هن. یک گروه دیگه در کنارشون درست شده بود که غیر رسمی ولی لابی و دولتی شد، غیر رسمیشون بود. حامیاشون مثلا تریتا پارسی ها میدونید، خیلی از اینا بودن، الان نمیخوام اسم ببرم. اینا نیاکی ها و پایایی ها و اینا گروه های دوم یواش یواش شکل گرفتن در کنار حلقه نیویورک که کمکشون کنن. این حلقه مثلا پایا یا نیاک، اینا از اون گروه هستن، اینا توی حلقه نیویورکی ها هستن مستقیم به غیر مستقیم، ولی دولتی چون نیستن اینا هم تو حاشیه هن، با این تفاوت که از اینا استفاده میتونن بکنن هر جور که بخوان، ولی از من تا یه جایی میتونستن استفاده کنن. من چون قدرت داشتم در کشور، من وزیر و رئیس جمهور دوست داشتم، نمیتونستن زیاد با من چیز کنن، بازی کنن. ولی با تریتا پارسی و نمیدونم افراد دیگه مثل آقای بیگلری، حمید بیگلری و اینا شده بودن دستشانده های اینا. و یه عده از اینا پول داشتن، مثل حمید بیگلری پول خرشون خرج میکرد، یه عده دیگه هم میدونین از بنیادها و نهادهای دیگه تغذیه می شدن، یه مقدار هم خود دولت تغذیه می کرد. خب بنابراین شما خود دولت که تا بخوای پول داشت، بنابراین خود دولتی ها نیاز به پول نداشتن، تا بخوای پول خرج می کردن. ولی اون گروه دیگه هم چیزای خودشو داشت، یعنی حامیای مالی خودشو داشت، هم در امریکا داشت هم در ایران داشت. مثلا نیروهای زیادی بودن که مستقیم یا غیر مستقیم به این نیروها پول میدادن. مثلا طرف میلیاردره تو این کشور، میخواد یه بزنس تو ایران بگیره، خب آقای ظریف مثلا بهش میگه آقا تو یه پولی به فلانجا بده، من باشه کارتو درست میکنم. یه چیز اینجوری بود. برحال اون بازی که همیشه میشه دیگه. برحال میخوام بگم که اولا این چیز حلقه نیویورکیا صرفا یک حلقه سیاسی بود و برای پیشبرد و بالا رفتن از نردبون از هر فرصتی از هر وسیله‌ای استفاده میکرد.
خب تو همینجا رو داشته باشین. به نظرم اطلاعاتی که داد آقای دکتر امینم فوق‌العاده بود، ممنونم ازش. ما بخش روشن رو داریم میبینیم، بخشی که برای همه ما واضح بوده، یعنی ارتباطات این لبی با جمهوری اسلامی. در جلسه بعد پرسشم از آقای دکتر امیر احمدی اینه که آیا اینا با دستگاه‌های خفیه و امنیتی و اطلاعاتی اینجا در ارتباط بودن؟ یعنی به هر حال این دستگاه‌ها باید برای اینا یک سایه امن ایجاد می‌کردن. حتما این برنامه رو پیگیری بکنی روز دوشنبه. دوشنبه که در
سوال مهمیه.
تشکر می‌کنم آقای دکتر امیر احمدی از حضور شما. تا ادامه گفتگو
خواهش می‌کنم. لطف داشتید.
اول اینکه باید بدونیم چی میخواین. خیلی ها نمیدونن چی میخوان و فقط بلدن قول بزنن و بگن چی نمیخوان.
اتحاد نداریم.
حس جاموندگیه، حس اون عقب افتادنه وقتی غلبه میکنه به آدم. هی میخوای یه کاری بکنی، هی میخوای دست و پا بزنی یه کاری میکنی بکنی، و این باعث میشه که تمرکز نداشته باشی، آرامش نداشته باشی، برای اینکه بشینی با یه گروهی یه تیمی بخوای یه حرکتی بکنی.
دیدگاه های خودمون رو فقط نبینیم.
اینکه منو کنار بذاریم، یک اهداف مشترکی رو دنبال بکنیم.
کنار هم نیستیم، یعنی واقعا همدیگر درک نمی کنیم.
اگر بپذیری همه آدمایی که دور و بردن، هر کسی که وجود داره، خودتی، اون وقت هم معنی اجتماعی بودن رو درک میکنی، هم همبستگی رو، هم درک متقابل رو، همه چیز برات جذاب میشه.
همبستگی یعنی اینکه از هم جلو نزنیم. اگه قرار به یه جا برسیم باید با هم برسیم.
یعنی همگر دوست داشته باشیم، باید با هم باشیم، وقت داریم یه کاری میکنیم باید با هم انجامش بدیم.
به نظرم اول هدف گذاری و اینکه یه هدفهای روشنی رو انتخاب بکنیم باعث میشه که اعضای تیم کنار هم جمع بشن.
زرنگ بودن خوبه ولی آدم نباید خودخواه باشه.
من فکر میکنم که انسان یه موجود ذاتن اجتماعیه که حیاتش وابسته به هم نوعانشه.
قدرتمندترین سلاحیه که میتونیم باهاش آینده رو دگرگون بکنیم و اینکه از توانمندی‌های فردی برسیم به توانمندی‌های گروهی.
ما تنهایی دووم نمیاریم، احتیاج داریم به هم صحبت بودن، به همکار بودن، به همراه داشتن احتیاج داریم.
باید فرد به آگاهی جمعی برسه.
خانواده بودن یعنی اهداف مشخص داشتن، بدونی چی میخوای، هم بسته باشیم با هم دیگه، هم فکر باشیم، بدونی چی میخواین و برای چی دارین تلاش میکنین. اینه که باعث میشه چند نفر کنار هم دیگه برای رسیدن به یه موضوعی تلاش بکنن.